أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در بحث اصول در رابطه با مسئله در نهی در عبادات و معاملات بود. مقدمات این مسئله رو بررسی می کردیم، رسیدیم به مقدمه ششم تحت عنوان تبیین و توضیح واژگان صحت و فساد. این کلمه صحت و فساد که در عنوان مسئله ما آمده است به چه معنا می باشد؟ گفتیم که بحث در رابطه با این موضوع در ضمن سه محور هست. دو محور را پشت سر گذاشتیم، رسیدیم به محور سوم تحت عنوان مجعولیت یا عدم مجعولیت صحت و فساد. آیا صحت و فساد از طرف شارع جعل می شوند یا اینکه صحت و فساد از طرف شارع جعل نمی شوند؟ گفتیم که در اینجا اختلاف شده است بین اصولیین و در اینجا چهار قول در مسئله ما وجود دارد. اولین قول، قول به عدم مجعولیت است. گفتیم که صحت و فساد اصلا مجعول نیستند، بلکه دو امر عقلی تکوینی هستند، مانند بقیه اموری که در خارج مصداق دارد و عقل اونها رو درک می کند. صحت و فساد هم به همین کیفیته. فرض کنید مثلا در اطراف ما اشیائی هستند، عقل ما وجود اینها رو درک می کند. این رو میگیم این اشیاء عقل در عالم تکوین یعنی در عالم خارج وجود اونها رو درک میکنه. قول اول میفرماید صحت و فساد هم همین طور هستند که اصلا به مقام جهل مربوط نمیشود. صحت و فساد از امور خارجیه تکوینیه است که با عقل ادراک می شود. این نظریه، نظریه تهذیب الاصول و رهبر فقید انقلاب رضوان الله تعالی علی که البته این نظریه رو در کتاب مناهج الوصول الی علم الاصول که به قلم خود ایشان هست مطرح فرموده اند. مختار ما هم در مسئله همین نظریه است. در جلسه گذشته دلیل این نظریه را گفتیم، اما چون مقداری فاصله شده مجبور هستیم که دوباره اشاره ای داشته باشیم. ما گفتیم اگر ما به دو مقدمه توجه کنیم این نظریه استدلالش روشن می شود. مقدمه اول تعریف صحت و فساده. گفتیم که صحت و فساد عبارت است از انطباق عنوان بر عمل مکلف، اینو میگیم صحت. عدم انطباق را بهش میگیم فساد. خب وقتی که تعریف صحت و فساد انطباق و عدم انطباق هست، این انطباق و عدم انطباق از امور خارجیه، یا این عنوان منطبق می شود یا این که این عنوان منطبق نمی شود. اینها از امور خارجیه است، به جعل شارع کاری ندارد. مقدمه دوم هم این بود، گفتیم که ما همیشه در تکالیف شرعی یک مرحله جعل داریم و یک مرحله امتثال داریم. مسئله صحت و فساد مربوط به مرحله امتثال میشه، یعنی وقتی که مکلف در مقام امتثال یک عملی را انجام میدهد، یا این عمل صحیحه اگر عنوان منطبق بشه، یا این عمل فاسده اگر عنوان منطبق نشه. پس بنابراین صحت و فساد مربوط به مقام امتثال میشه، ربطی به مقام جعل نداره. پس با این دو مقدمه نتیجه میگیریم که از صحت و الفساد و امران خارجیان یدرکان بالعقل. عقل میگوید اینجا عنوان منطبق شده یا عنوان منطبق نشده. اینها مطالبی بود که در جلسه گذشته گفتیم و الان هم یادآوری کردیم. مسئله‌ای که در اینجا باقی مونه، یک انقلتی در اینجا هست که این رو نرسیدیم جلسه گذشته بیان کنیم و الان بیان میکنیم. در واقع بحث این جلسه ما از اینجا شروع میشه. اگر کسی به ما اینطور بگه، بگوید این استدلالی که شما بیان کردید در احکام واقعی خوبه، در احکام واقعی یعنی اونجایی که مکلف علم به حکم داره، علم به مصداق و انطباق داره، خب اینجا خیلی روشن و واضحه. اما اگر در احکام ظاهری باشد، صحت و فساد در احکام ظاهریه به جعل شارع، شارع باید او رو جعل کنه. چطور؟ مثلا فرض کنین من یک نمازی خونده ام، از جزء قبلی وارد جزء بعدی شدم، مثلا رفتم در سجده، نمیدانم آیا رکوع را انجام داده ام یا رکوع را انجام نداده ام. خب اینجا ما یه قاعده ای داریم به نام قاعده تجاوز، از محل عبور کرده. چون که از محل عبور کرده، شارع میگوید این نماز شما صحیح است. الان در اینجا صحت و انطباق عنوان یک امر جعلیه. چرا؟ چون از نظر عقل من نمیدانم رکوع را انجام داده ام یا نه. وقتی که نمیدانم، انطباق عنوان صلات بر این عملی که من انجام داده ام مشکوک میشه، نمیدونیم منطبق هست یا نه. خب در اینجا نمیتوانیم به حکم عقل بگوییم این نماز صحیح است. اگرچه این نماز صحیح است، اما این به حکم شارعه. پس بنابراین صحت در احکام ظاهریه مجعول شرعی میشه. اون استدلالی که در قول اول بیان شد، مستشکل میگوید در احکام واقعیه تمام است، اما در احکام ظاهریه ما نمیدانیم انطباق عنوان رو. درسته یه قاعده شرعی به ما میگوید به شک توجه نکن، اما همین قاعده شرعی را که صحت عمل ما مستنده به این قاعده شرعی می باشد، اینو شارع گفته. پس صحت در احکام ظاهریه مجعول می شود، امر واقعی نمی باشد. این اشکالی که در اینجا شده. ولیکن در کتاب مناهج الوصول پاسخی از این اشکال داده اند که به نظر ما پاسخی بسیار بسیار متین و قابل قبول است. چی اون پاسخ؟ ایشان فرمودن در مواردی که شارع در احکام ظاهریه میاد و اون عمل را قبول میکنه، باید در این گونه موارد یک کاری شارع انجام بدهد. خوب به اینجای بحث دقت کنید، خیلی بحث دقیقی. ایشان میفرماید وقتی که شارع حکم ظاهری را جعل میکند، در واقع در اون عنوان خودش یک دخل و تصرفی میکنه. چگونه؟ به این معنا که مثلا در همون مثالی که گفتیم که از رکوع عبور کرده وارد در سجده شده، خب الان نمیداند رکوع را انجام داده یا نه. شارع میگوید صحیح است. یعنی چی؟ یعنی من جزئیت این رکوع را در حالت شک این را از تو برداشتم. اگر انجام هم نداده بودی، در واقع انجام نداده بودی، من جزئیتش را برداشتم. پس وقتی که شارع میگوید یک عمل صحیحه در حکم ظاهری، در اون شرط تصرف میکنه، در اون جزئه تصرف میکنه، یعنی شرطیتش رو در اون حالت بر میداره، جزئیتش رو بر میداره. چرا؟ چون اگر شارع جزئیت رو بر نداره، شرطیت رو بر نداره، چجوری میخواد حکم به صحت کنه؟ یعنی من دست از این جزء بر نداشتم، بازم نماز تو صحیح هست؟ خب این که تناقض میشه. من دست از این شرط بر نداشتم، باز هم نماز صحیح هست؟ این که تناقض میشه. اگه این شرطه، پس یعنی وقتی که نیست نماز باطله. بنابراین در مواردی که شارع حکم ظاهری را جعل میکنه، حکم به صحت میکنه، معناش این است که در اون حالت شک جزئیت و شرطیت رو چیکار کرده؟ برداشته. خب حالا که جزئیت و شرطیت رو برداشته، خوب دقت کنید، این نمازی که من خواندم که از رکوع عبور کرده ام، شارع این جزئیت رکوع رو برداشت. خب وقتی که جزئیت رکوع رو برداشته، این عملی که من انجام دادم انطباق عنوان صلات بدون رکوع بر او باز دوباره یک امر خارجی عقلی میشه دیگه. شک ندارم، دیگه شک ندارم، چون که من شکم فقط در این رکوعه بود. این رکوع را شارع جزئیتش رو برداشت، بقیه عملم که شک ندارم، یقین دارم که عنوان صلات بدون این رکوعی که مشکوکه بر بقیه اجزای صلات من، این عنوان صادقه. این انطباق عنوان هم بر غیر از رکوع بقیه اجزای صلات یقینی خارجیه، عقلیه، چون که در اونها که شک نداشتم، که در همین یک مورد شک داشتم. در این موردی هم که شک داریم، شارع وقتی جعل حکم ظاهری می کند، می فرماید این نماز شما صحیح هست و من این نماز رو قبول دارم، یعنی دست از جزئیت رکوع در اون حال شک برداشته. یعنی می خواد بگه اگر هم نبود اشکالی نداره. وقتی که دست از این رکوع برداره، گفتیم مثلا نماز 11 رکعت داره، شارع این رکوعشو برداشته، 11 جز داره نماز، این جزئیت رکوع رو که برداره 10 جز میمانن، اون 10 جز که دیگه من شک ندارم، انطباق صلات 10 جزئی بر این نمازی که من خونده ام واقعیه، عقلیه، خارجیه. پس بنابراین حتی در موارد احکام ظاهریه هم باز دوباره انطباق چی میشه؟ عقلیه و خارجی میشه. دقت فرمودید که ایشان چی فرمودن؟ نکته لطیف و ظریفی در اینجا مطرح شد و اون نکته اینه که درسته در احکام ظاهریه شارع میاد حکم میکنه. اما اگر ما دقت کنیم این حکم شارع مستلزم چیه؟ مستلزم این است که در اون مورد حکم ظاهری اون جزء را برداشته، اون شرط را برداشته، اون مانع را برداشته. وقتی که اونها را برمی‌داره، صلات ما میشه با همون اجزایی که یقیناً عنوان صلات بر این عمل من منطبق میشه، چون مشکل نماز من همین یه جزء بود، این جزء هم که شارع باید برداره. گفتیم اگر بر نداره نمیتونه حکم به صحت بکنه. اگر جزئیت رکوع در حال شک بعد از محل برداشته نشه، یعنی شارع میگه این رکوع جزئه، خب اگر جزئه پس چطور میتونه صحیح باشه؟ من که نمیدانم اینو آوردم یا نه. پس وقتی که شارع حکم به اجزاء میکنه، معناش اینه که در مرتبه قبل چکار کرده؟ این جزء رو برداشته. این جزء رو که برداشته باشه که برای من مشکوک بود، بقیه اجزا من یقین دارم. چون که نسبت به بقیه اجزا یقین دارم، انطباق عنوان صلات بر باقی مانده اجزا قطعی و یقینی است، یعنی یک امر خارجی عقلی می شود. پس نتیجه این شد که صحت و فساد در تمام موارد عبادات و معاملات، چه به نحو حکم واقعی چه به نحو حکم ظاهری، امران خارجیان عقلیان. این قول اول که به نظر ما قول کاملا قابل قبولی است. خب حالا که قول اول روشن شد، بریم سراغ قول دوم. قول دوم فرمایش مرحوم نائینی است. مرحوم نائینی معتقد هستند که صحت و فساد دو امر عقلی هستند اما انتزاعی. خوب دقت کنید فرق این قول دوم با اول روشن بشه. بنابر قول اول و دوم، هر دو صحت و فساد شرعی نیستن، عقلی هم. اما قول اول میگوید صحت و فساد دو امر عقلی هن که خودشون در خارج ما به ازا دارن و عقل اونها رو درک میکن. اما مرحوم نائینی میفرماید صحت و فساد عقلی هستند اما از جمله امور انتزاعی هن. امور انتزاعی به اموری گفته میشه که خودشون مستقیما در خارج وجود ندارن ولی منشأ انتزاعشون در خارج هست. مثلا مثل چی؟ فرض کنید مثل مفهوم ابوت، مفهوم بنوت. ما در خارج ابوت نداریم، در خارج ما ابوت نداریم. بله در خارج اب هست، اب یعنی اون وجود خارجی پدر، منشأ انتزاع مفهوم ابوت میشه. بنابراین ابوت میگیم از امور انتزاعیه، ابوت میشود از امور انتزاعیه، خودش مستقیما تو خارج وجود ندارد ولی منشأ انتزاعش در خارج هست. مرحوم نائینی هم همین میفرماید، میفرماید که صحت و فساد خودشون مستقیما در خارج نیستن بلکه منشأ انتزاعشون در خارجه، خودشون در خارج نیستن. منشأ انتزاع ابوت، منشأ انتزاع صحت و فساد در خارجه. خب چی اون منشأ؟ میفرماید که منشأ انتزاع صحت و فساد همون انطباقه. وقتی که عنوان بر اون عمل منطبق بشود، این الان منشأ انتزاع عقل میشه. عقل از این انطباق عنوان صحت رو انتزاع میکنه. وقتی که عنوان بر اون عمل منطبق نشود، عقل از اون عدم انطباق چی رو انتظار میکنه؟ فساد رو انتظار میکنه. پس بنابراین ایشون میفرمایند که ما یک انطباق داریم، یک عدم انطباق، اینا تو خارجن. صحت و فساد از این دو امر خارجی انتظار میشه. صحت و فساد جاشون تو ذهنه، از انطباق و عدم انطباق انتظار میشه. پس صحت و فساد میشن امران عقلیان انتظائی ها. این فرمایشی است که محقق نائینی اعلی الله مقامه و شریف هست. ولیکن به نظر ما در اینجا یک مناقشه ای هست و اون مناقشه این است که صحت و فساد همون انطباق و عدم انطباقه، نه اینکه دو امر جداگانه ای باشد. یعنی صحت همون انطباق عنوان در خارج بر عمله، نه اینکه ما یه انطباق داریم و یک صحتی که از رو انتظار میکنیم، نه، همین که این منطبق شد صحت هم همینه، منطبق نشد فساد هم همینه. نه اینکه انطباق و عدم انطباق یه چیزه، صحت و فساد یک چیزیست که از اونها انتظار میشه، نه، صحت و فساد با همون انطباق و عدم انطباق یکیه دیگه، دوتا نیستن که یکی بشود انتظائی یکی بشود منشأ انتزاع. توجه فرمودی؟ این انطباق و عدم انطباق دقیقا خودشون همون صحت و فسادن. گاهی تعبیر میکنیم به صحت و فساد، میگیم عمل صحیحه عمل فاسده. گاهی هم تعبیر میکنیم به انطباق عنوان و عدم انطباق عنوان. پس بنابراین فرمایشی که محقق نائینی فرمودن، میخوان جدایی بیندازن بین انطباق و عدم انطباق و صحت و فساد. ما میگیم نه، اینا عینیت دارن با هم. صحت همون انطباق است، فساد همون عدم انطباق است، و اون دوتا در خارجن. صحت و فساد در واقع با انطباق و عدم انطباق مترادفان هستن، اختلافشون فقط در لفظ و الا به لحاظ مصداق خارجی دقیقا یکی میشود. خب پس بنابراین در اینجا قول دوم هم منتفی میشود. و اما بریم سراغ قول سوم، قول صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف، که ایشان قائل به دو تا تفصیل شده. یکی تفصیل بین العبادات و المعاملات، فرمود صحت و فساد در عبادات مجهول نیست اما در معاملات مجهول است. تفصیل دوم در خود عبادات، فرمود در این عبادات اگر این عبادات به نحو حکم واقعی باشد صحت و فساد مجهول نیستند، اما اگر عبادات به نحو حکم ظاهری باشد صحت و فساد مجهول می شود. پس ایشون دو تا تفصیل در واقع بیان فرموده. ان شاء الله به حول و قوه الهی در جلسه آینده به بررسی تفصیل صاحب کفایه می پردازیم. الان در این جلسه ما اگرچه مقدار هم فرصت باقی مونده، ولی نمی رسیم استدلال صاحب کفایه را به نحو کامل بیان بکنیم، لذا مجبور میشیم که دوباره در جلسه بعد تکرار کنیم. بنابراین ان شاء الله اصل استدلال ایشان رو و بعد نقد و بررسی رو برای جلسه آینده قرار میدهیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.